با وقت کمی که بود یک اشاره بسیار کلی کردم، بسیار مهم است. ما یک ذهنیت نادرست و غیر علمی راجع به کسانی که آلودگی با HIV ویروس عامل ایدز دارن در افکار عمومی داریم، در جامعه داریم، یک آگاهی یا مثلا یک معلومات غلط و غیر مستند و غیر علمی، به این معنی که یک کسی اگر با ویروس HIV آلوده بود با او دست نمیتیم، با او نمیخوایم در یک جا کار بکنیم، یعنی استخدامشان با کارگیریشان در محل کار، در مکتب، در دانشگاه و در جاهای مختلف ارتباطات. یک قسم مثلا افکار عمومی و مردم برداشت نیست که یک آدمی که ایدز داره یا آلودگی با ویروس HIV داره، ارتباط داشتن معمولی با او میتونه خطرناک باشه، میتونه عامل سرایت و انتقال ویروس و مریضی باشه.
دقیقاً، یعنی به یک شکلی ما آلبومی از مریضی ها رو در او آدم میبینیم. مثلا میگیم این پس داره، سل داره، اعتیاد داره، آنفلانزا داره، کرونا داره.
از خود ایدز ما میترسیم، یعنی افکار اون قسمی است که این آدم ممکن است وقتی ما با او دست میتون با او در یک اتاق کار بکنم، در یک دانشگاه درس بخونم، در یک صنف باشیم، در یک محیط کاری مشترک باشیم یا یک مسافرت داشته باشیم. منظوری که ما میخوایم بگویم که در علم ثابت شده که هیچ گونه خطری یک کسی که ایدز داره، یک کسی که بیماری HIV آلودگی ویروس HIV را داره، به هر دلیلی به هیچ وجه در ارتباطات معمولی عامل انتقال ویروس به انسان دیگه نمیتونه شود.
خب خیلی نکته مهم،
بسیار مهم است. برای همین دست دادن، بوسیدن، مسافرت کردن، مثلا در کنار هم غذا خوردن، حتی از یک بشقاب و از یک کاسه غذا خوردن که از نظر بهداشتی شاید مال هر کدام غذای به اصطلاح کاسه و بشقاب ما جدا باشه، ولی حتی این چیزها، مثلا از یک حمام مشترک استفاده کردن، از حوله و قطیفه و لباس و این چیزهای مشترک استفاده کردن، هیچ کدام اینها در یک محل کار کردن، کنار هم بودن، کنار هم نشستن، هیچ کدام اینها عامل انتقال ویروس ایدز نیست و ما به هیچ وجه نباید افرادی که این مشکل دارن و این مریضی را دارن به هیچ وجه اینا را نباید از جامعه طرد بکنیم.
ما موضوع امنیت است و شما چقدر امنیت خاطر دارین و اون طفلک در کنار بیماری چقدر رنج می‌بره.
حتی متاسفانه گاهی وقتی در جامعه پزشکی مثلا یک مریض مراجعه میکنه که خودش باید وظیفتاً وجدانن و قانوناً باید اعلام بکنه که من HIV دارم، مثلا باید پیش یک دندان پزشک، پیش دکتر دندان. او دکتر دندان ممکنه این را جواب بکنه، بگه نه من کارت انجام نمیتونم، در حالی که کاملاً غیر علمی و نادرست است. باید وسایل استریل شوه، هیچ گونه مشکلی هم نداره. من مثال دارم میذارم، یا سایر خدماتی که در یک جای میخواهی اجرا شوه، یک جای میخواهی استخدام شوند، مثلا اون مدیر و شرکت و کارخانه و اینا میگه خب این نفر HIV داره، من استخدام نمیکنم. یک ظلم است، یک کار کاملا غیر علمی و نادرست است. یک نقطه بود که من خواستم بسیار تاکید بکنم، که ما در جامعه، در محیط، در هر جایی که هستیم میره توجه بکنیم. یک نقطه دیگه برای اهمیت مبارزه با ایدز ایست که حدود 2 یا 3 سال پیش سازمان بهداشت جهانی WHO یک شعار را مطرح کرد، یک توصیه را مطرح کرد و او که همه باید تست و آزمایش HIV بتیم. برای تمام شخصیت های معتبر، برای آدم های مهم، برای هنرپیشه ها، برای آدم های معروف، از اینا خواستن که شما برین در جامعه خودتان داوطلبانه آزمایش HIV و آزمایش و تست ایدز بدین.
چرا؟ بیشتر به هدف التیام اجتماعی.
احسن. فقط به خاطر که قبح و زشتی این کار از جامعه از بین بروه. یعنی یک نفر وقتی مثلا میفهمین که در افکار عمومی است که برای یک نفر اگر تست HIV درخواست میشه، تست برای ایدز درخواست میشه، فکر میکنن که یک کار بسیار بد بوده. هم خودی اون نفر فکر میکنه، هم اطرافیان اگر متوجه شون بسیار وحشت میکنن که چیگه پسی بسیار کار نادرست و فلان. لذا سازمان بهداشت جهانی آمد این شعار مطرح کرد که همه باید تست بتن. حتی کسی که هیچ گونه رفتار پرخطر نداشته، هیچ گونه عاملی که طرح شبهه انتقال ویروس HIV را مطرح بکنه، گفتن شما برین تست بدین که مسئله از بین بره و تست HIV یک چیز ساده شود، مثل تست قندی خون، خون. یا کسی میره بر کمخونیش تست میده، همه پذیر شود و قبح و زشتی این مسئله از بین بره. این نقطه دوم بود. نقطه سومی را که ما میخوایم اشاره بکنم ای که مادران که آلودگی دارن باید، ما امروز قانون در دنیاست که در اول حاملگی و در 3 ماهه سوم حاملگی از نظر HIV تست میشن که اگر مثبت باشن هر چی زودتر درمان برای ایدز و HIV ویروس شروع شوه، چون 40-50% اینا امکان انتقال در دوران جنینی و در زمان تولد و زایمان بچه انتقال وجود داره. اگر درمان زودرس در حین حاملگی شروع شوه، این میتونه با مراقبت های لازم به 0.5% برسه و بعضی از کشورها میتونه بسیار مثلا حتی به 0 برسه. برای همین این باید مراقبت ها و تست های لازم برای مادران حامل صورت بگیره. خانم هایی هم که اچ آی وی دارن شیردهی را حق ندارن، شیر خشک باید بتن مگر اینکه امکاناتش نباشه.
یک جان تشکر، وقت ما فوق العاده کم است و گپایی که شما میزنید فوق العاده مهم است، اما ما معذرت میخوایم. تشکر از شما و شنونده های ارجمند، زنده باد زندگی شما. میشنیدید دوستای ارجمند، برنامه زنده باد زندگی از گروه خانواده رادیو دری این هفته موضوع امنیت و آرامش پیش کشیده. فردا یک شنبه از نقش والدین گپ میزنیم، از نقش مادر، نقش پدر در خانواده که یقینا محوری است و چقدر میتونن اونا آرامش ده باشن و امنیت آفرین. پس حتما با برنامه خودتان در تماس باشین از طریق ارسال پیامک و ارسال فایل های صوتی. روز و روزگارتان خوش، با امان خدا و زنده باد زندگی.
ساعت 10 صبح با وقت ایران، 11 با وقت افغانستان. نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما خوبان شنونده. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. پاکستان و هند توافق کردند تا محموله شامل 50,000 تن گندم و مواد دارویی به افغانستان منتقل شود. همکارم زبیح الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
به نام خدا. افغانستان از هند و پاکستان تشکر و قدردانی نمود. به تازگی پاکستان پذیرفت که 50,000 تن گندم و داروهای کمکی هند با لاری‌های افغانستان به این کشور انتقال داده شود. دو ماه پیش هندوستان اعلان کرد که 50,000 تن گندم و دارو برای مردم افغانستان کمک میکند. پس از سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان، پاکستان پذیرفت که کمک های هند از طریق بندر واگه به افغانستان انتقال یابد، اما مشروط به این که این کمک ها توسط لاری های پاکستان انتقال داده شود. روز گذشته پاکستان پذیرفت که کمک های هند توسط لاری های افغانستان انتقال یابد. احمد الله وسیق معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان از هند به علت کمک های بشری و از پاکستان به دلیل اجازه دادن کمک ها از طریق خاکش که به افغانستان انتقال یابد تشکر و قدردانی نمود. وسیق:
افغانستان اولت بل هر وقت از زیاد و بشری مرستو تا خوراکی توکی او نورو اړینو او اولیت توپ ته زیات ضرورت لري. د افغانستان حکومت د هین هیواد دغه خواخوږي او بشر دوستانه مرستو څخه مننه کوي. همداسې د پاکستان هیواد چې د هند هیواد اجازه ورکړه چې د پاکستان له لارې دغه مرستې افغانستان ته انتقال شي، د افغانستان حکومت پاکستان له حکومت څخه هم ډېره مننه کوي.
این در حال است که مردم افغانستان در شرایط کنونی با کمک‌های بشری شدیداً نیاز دارند و به گفته سازمان ملل متحد 97% مردم افغانستان نیازمند کمک‌های بشری بوده و 24 میلیون به کمک‌های عاجل نیازمند هستند و 3 میلیون کودک زیر سن 5 سال به سوء تغذیه مبتلا گردیدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. سازمان ملل متحد اعلام کرد 23 میلیون نفر در افغانستان با خطر گرسنگی و فقر شدید مواجه هستند. بابر بلوچ سخنگوی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پس از بازدید از افغانستان اعلام کرد خانواده های بی سرپناه در افغانستان نیازمند لباس گرم، مواد سوختی برای گرم نگاه داشتن، مواد غذایی و دارو هستند. و افزود بحران بشری به گونه روزافزون در افغانستان تشدید می شود و گرسنگی در این کشور به میزان بی سابقه ای رسیده است. بلوچ همچنین درباره آسیب پذیری کودکان افغانستان همزمان با افزایش مشکلات این کشور هشدار داد و گفت 1 میلیون کودک در افغانستان با خطر آنی مرگ مواجه شدند. پیش از این مرکز مدیریت دکتران بدون مرز در هرات هم اعلام کرد جنگ و درگیری چند ساله در این کشور باعث شده که اکثریت افغانستانی ها با سوی تغذی دوچار شوند. اظهارات مسئولین نهادهای بشر دوستانه و بین المللی درباره مشکلات فقر و گرسنگی مردم افغانستان در حالی است که کشورهای غربی از جمله آمریکا با بهانه‌های مختلف سرمایه‌ها و دارایی‌های افغانستان را پس از قدرت گرفتن طالبان در این کشور با بهانه‌های واهی مسدود کردند. در این حال کارشناس اقتصادی افغانستان هم تاکید کرد افغانستان در یک بحران اقتصادی به سر می‌برد و بدون کمک‌های بین المللی امکان بروز یک فاجعه انسانی در این کشور وجود دارد. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل در گفتگو با ما در مورد گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی در خصوص گسترش فقر و گرسنگی در این کشور و هشدارهایی که در آستانه زمستان در این زمینه داده می‌شود اظهار داشت سیستم‌های اقتصادی این کشور از هم پاشیده و هشدارها در این زمینه جدی است.
من که در افغانستان در شرایط کنونی تمام فعالیت های سرمایه گذاری در حقیقت تولیدی و خیلی از فعالیت هایی که در حقیقت در افغانستان عامل بود برای افزایش تولید ناخالص داخلی اینا کاهش کرده و از طرف دیگه هم کمک ها و مؤسسات غیر دولتی که در افغانستان حقوق کارمندان و فعالین هم میپردازن و مساعدات های جامعه بندری توقف کرده، سیستم مالی و پولی افغانستان در حقیقت گردشش متوقف شده و بودجه دولتی هم که یک بخش از تغذیه درآمدها برای مردم بود این در حقیقت با بسیار نارسایی و ناکارآمدی مواجه شده. مجموعا اینا تاثیرات خودش را بالای سطح زندگی و بحران اجتماعی فراهم کرده.
استاد بفرمایید با توجه به اینکه مجامع بین المللی هم در حال حاضر حکومت گروه طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، آیا راه برون رفتی از بحران اقتصادی در شرایط فعلی برای کشور افغانستان متصور هست یا خیر؟
در حال حاضر دو راه برای افغانستان در شرایط فعلی وجود دارد. یکی اینکه در حقیقت سعادت‌های بشر دوستانه برای اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر که در معرض اصطلاح بسیار زیاد فقر شدید قرار دارند این باید صورت بگیرد که از طریق مؤسسه خواربار کشاورزی ملل متحد یا پروگرام غذایی ملل متحد و نهادهای کمک رسان و امداد رسان بین‌المللی و ملی اینا یک مقدار باید این آسیب‌ها را محدود بسازند. یک مسئله است که بزرگترین و عمده‌ترین مسئله در شرایط کنونی همین است که بعد در حقیقت فقر اقتصادی و نارسایی که در شرایط کنونی در آستانه سرما و زمستان در افغانستان وجود آمده خوب معلوم است، مشخص است که سیستم سیدی افغانستان یا طبی و درمانی افغانستان از هم پاشیده، سیستم مثلا بانکی و پولی افغانستان و گردش پولی در افغانستان فعلا از هم پاشیده، مجموع اینا در حقیقت مردم افغانستان هم دوچار یک گروه ساختن. اگر این مساعدت ها برای گروه های سپری در طریق صندوق اطفال میرد متحد از طریق نهادهای کمک رسان برای اطفال برای کسانی که بسیار درایی و درآمد خود از دست دادن و فاقد درآمد هستن اگر صورت نگیره این فاجعه انسانی رخ میده. اینا باید همزمان بدون درنگ باید کمک ها صورت بگیره. مسئله دوم اینا کمک بشر دوستانه هستن، کمک های سیاری هستن، اینا حل نهایی برای تأمین اجتماعی نیستن. مسئله دیگه خوب مربوط بشه به سیاست ها و برنامه ریزی هایی که دولتی که در یک چارچوب بودجه ملی در چارچوب سرمایه‌گذاری تجارت و فعالیت اقتصادی صورت بگیره که اونجا هم به موارد مشکلات وجود داره. افغانستان در صورت بسیار عادی قادر به تمویل بودجه توسعه‌ای خودش نیست، حتی برای تمویل منابع مالی خودش برای بودجه عادی خود که به معاش حقوق کارمندان و به طرز مصارف اداری او را هم نمیتونه از طریق بودجه ملی از طریق درآمد ملی تامین کنه. از این بابت بدون مساعدت های جامعه بین‌المللی که افغانستان معتاد شده اینا ظرفیت و توانایی سازماندهی منابع ملی را ندارن. خب منابع ملی افغانستان در حقیقت کشاورزی افغانستان است و از این هم تجارت و فعالیت های ساختمانی را که فعلا متوقف هستند. از این بابت افغانستان بسیار یک نارسایی هست و او بدون برنامه ریزی اقتصادی، بدون مثلا سرمایه‌گذاری، بدون بهره‌وری از منابع طبیعی و منابع معدنی افغانستان اینا درآمد برای تمویل منابع مالی خود پیدا کردن نمیتونه. از این بابت افغانستان همچون دچار بحران است و واقعیت همین است که بدون مساعدت جامعه بین‌المللی شاید فاجعه انسانی رخ بده.
بله، تحلیل سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل بود در رابطه با وضعیت و بحران اقتصادی جاری در کشور افغانستان و هشدارهای مجامع بین المللی. یک دیپلمات روس شاخه افغانستانی گروه تروریستی داعش را از عوامل بی‌ثباتی در کشورهای آسیای مرکزی دانست. دیمیتری پولیانسکی معاون اول نماینده دائم روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت شاخه افغانستانی گروه تروریستی داعش نه تنها از عوامل اصلی بی‌ثبات کننده در افغانستان بلکه تهدیدی برای کشورهای آسیای مرکزی نیز به شمار می‌رود. پولیانسکی بر اهمیت اجرای مؤثر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تحریم‌ها علیه گروه‌های تروریستی داعش و القاعده که هر دو در روسیه غیرقانونی هستند تاکید کرد. دیپلمات روس افسر شاخه افغانستانی داعش از عوامل بی‌ثبات کننده مهم در روسیه و کشورهای آسیای مرکزی است. با وجود خروج نظامیان ناتو از افغانستان، وزیر خارجه آمریکا گفت این سازمان همچنان بر مبارزه با تروریسم در افغانستان متمرکز است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از گذشت ماه‌ها از خروج مفتزهانه ناتو از افغانستان گفت اعضای این سازمان همچنان بر مبارزه با تروریسم در افغانستان متمرکز هستند. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه آمریکا، بلینکن گفت سه ماه پس از پایان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، متحدین بر مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله شاخه خراسان داعش متمرکز هستند. و افزود ما تلاش می‌کنیم برای ناتو یک دستورالعمل استراتژیک ایجاد کنیم تا اطمینان حاصل شود ناتو در این جهان در حال تحول برای مبارزه با تهدیدات جدید آماده باشد. مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای وین پیش از عزیمت به تهران گفت با طرفهای مقابل در کمیسیون مشترک برجام برای مشورت در پایتخت ها فرصت داده شد. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در وین در گفتگو با خبرنگاران گفت در جلسه روز جمعه کمیسیون مشترک برجام ارزیابی اجمالی از چند روز گفتگوها در وین توسط طرفهای مختلف ارائه شد. باقری کنی با بیان اینکه در این نشست تاکید شد پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران در مورد لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه و موضوع هسته‌ای روی میز است افسود طرف‌های مقابل اعلام کردند که برای ارائه پاسخ‌های مستدل، مستند و منطقی با پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران نیازمند مشورت با پایتخت‌ها هستند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد و این اساس به طرف‌های مقابل فرصت داده شد پس از مشورت با پایتخت‌هایشان به زودی در هفته آینده گفتگوها در وین ادامه یابد. معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که مذاکرات ثمربخشی با هیئت مذاکره کننده ایرانی در وین صورت گرفته است. انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا ضمن واقع‌گرا توصیف کردن مذاکرات وین اعلام کرد این مذاکرات شاید هفته آینده به نتیجه برسد. انریکه مورا همچنین این دوره از مذاکرات وین را واقع بینانه خواند و افزود که پیش‌نویس‌های مختلفی در این مذاکرات با هیئت ایرانی مورد گفتگو قرار گرفته است. مورا افزود هیئت‌های مذاکره کننده روزهای چهارشنبه یا پنجشنبه برای ادامه مذاکرات برای لغو تحریم‌ها به وین باز خواهند گشت. دیپلمات‌های سه کشور اروپایی عضو برجام ادعای جدیدی را درباره متون پیشنهادی ارائه شده از سوی ایران مطرح کردند. دیپلمات‌های سه کشور اروپایی عضو برجام بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از این توافق هسته‌ای و بدعهدی‌های اروپا در قبال برجام مدعی شدند متون پیشنهادی ارائه شده از سوی ایران سختگیرانه است. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اذعان کرد این کشور با خروج از برجام منزوی شده است. آنتونی بلینکن در مصاحبه با خبرگزاری رویترز با بیان اینکه خروج واشنگتن از برجام در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ یک اشتباه بزرگ بود اظهار داشت این اقدام باعث انزوای آمریکا شده است. بلینکن در این مصاحبه از سوی دیگر با تکرار زیاده خواهی های همیشگی واشنگتن در خصوص ایران و برجام ادعا کرد تهران در مذاکرات وین جدی نیست. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید هم پس از پایان مذاکرات ایران و گروه چهار جمع یک در وین با بیان این ادعا که واشنگتن همیشه امیدوار بر رویکرد دیپلماتیک است مدعی شد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با دنبال بازگشت واشنگتن به برجام است. دور جدید مذاکرات بین ایران و گروه چهار جمع یک از روز دوشنبه با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین رسما آغاز و روز جمعه به پایان رسید. در نشست روز جمعه کمیسیون مشترک برجام که با حضور نمایندگان ایران و گروه چهار جمع یک و همچنین اتحادیه اروپا در هتل کوبرگ وین برگزار شد، شرکت کنندگان با بررسی نتایج به دست آمده و پیشرفت‌های صورت گرفته در این دور از گفتگوها با توجه به متون ارائه شده سوی جمهوری اسلامی ایران پرداختند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می سپارم.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم. زمینی که از یکایکتان سپاسگزاری میکنیم به خاطر حضورتان و همچنان تشکر بکنیم از همکاران ما در بخش خبر. تکرار برنامه گلبانگ غزل را تقدیم شما میکنیم. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام حق. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. خوبان همراه گلبانگ غزل، ما بر گستره هنر فصاحت و بلاغت فارسی گویان خوشقریحه نشسته ایم که هر کدامشان استوانه ای از ادب و معرفت را به یادگار گذاشتند. این است ریشه های تمدنی یک ملت که می توانند بر شاخساران آن میوه های معرفتی ماندگار بچینند. مولوی خدای ادب و شعر و معرفت هم از آن جمله است. این بزرگ شاعر و عارف پارسی سرای و نیکی دقایق معرفتی و ادبی را بر رشته نظم کشیده و سروده است.
گر قبیلی ملال نیم گر قبیلی آباد اگر نمیکنی آباد اگر نمیکنی ویران مکن مرا
ای شده غره در جهان دور مشو دور مشو یار و نگار در برت دور مشو دور مشو خلق منم خانه منم دام منم دانه منم عاقل و دیوانه منم دور مشو دور مشو
این شده غره در جهان دور مشو دور مشو
کعبه اسرار منم جبه و دستار منم راهب و زنار منم دور مشو دور مشو میر منم پیر منم بسته به زنجیر منم صاحب تدبیر منم دور مشو دور مشو
میر منم پیر منم بسته با زنجیر دور مشو دور مشو
شام منم روز منم عشق جگرسوز منم شمع شب افروز منم دور مشو دور مشو یار منم غار منم دلبر و دلدار منم غنچه منم خار منم دور مشو دور مشو.
شمس شکر رز منم، مفخر تبرز منم، خنجر خون ریز منم، دور مشو دور مشو، دور مشو دور مشو، دور مشو دور مشو، ای شد غار در جان،
یار و نگار در برت،
دور مشو دور مشو،
دور مشو دور مشو،
یار و نگار در مشاو.
بنده مجاب افتخار همراهی امروز با شما را به فال نیک گرفته و پا به پایتان لذت صدای پرتنین هنرمند آوازخوان پارسی زبان تاجیکستانی دولتمند خالوف را شنیدیم. تنین صدایی که بر اشعار نابی از مولوی نشست و تابلوی دوچندان زیبا را بر ما ارزانی داشت. زینت بخش خانش این ابیات هم صدای خانم بیات بود که بهره بردیم. تا گلبانگ غزلی دیگر، بدرود.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه و استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای عاشق و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه قرار بندگی در اوقات راز و نیاز با خدای مهربان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. الهی، ساده بودن چه دشوار است، سادگی، بی‌پیرایگی و صداقت را به دل ما بیاموز. الهی، دلخواه تو بودن هم آسان نیست، ما را هدایت فرما تا در آسمان رضایت تو پرواز کنیم. یا ارحم الراحمین.
در سفر عشق چنان گم شدم در سفر عشق چنان گم شده که از نظر هر دو جهان گم شده. نام و نشانم ز دو عالم مجوی که از ورق نام و نشان گم شده که از ورق نام و نشان شده که از عقبات تن و جان گم شده از عقبات تن و جان گم شده.
با برنامه قرار بندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. از رادیو دری شهر مقدس مشهد به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:43:29 خواهد بود. روزی جوانی نزد حضرت موسی علیه السلام آمد و گفت ای موسی، خدا را از عبادت من چه سودی می رسد که چنین امر و اصرار بر عبادتش دارد؟ حضرت موسی علیه السلام گفت یاد دارم در نوجوانی از گوسفندان شعیب نبی چوپانی می کردم. روزی بز ضعیفی بالای صخره ای رفت که خطرناک بود و ممکن بود در پایین آمدن از آن صخره اتفاقی برایش بیفتد. با هزار مصیبت و سختی به صخره خود را رساندم و بز را در آغوش گرفتم و در گوشش گفتم ای بز، خدا داند این همه دویدن من دنبال تو و صدا کردنت برای برگشتن به سوی من به خاطر سکه نقره‌ای نیست که از فروش تو در جیب من می رود. می دانی موسی از سکه نقره که بهای نگهداری و فروش توست بی نیاز است. دویدن من به دنبال تو و صدا کردنت به خاطر خطر گرگی است که تو نمی بینی و نمی شناسی و هر لحظه اگر دور از من باشی او به دنبال شکار توست. ای جوان، بدان که خدا را هم از عبادت من و تو سود و زیانی نمی رسد، بلکه با عبادت من می خواهد از او دور نشویم تا در دام شیطان گرفتار آییم. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. و هر کس از یاد خدا روی گردان شود، شیطان را به سراغ او می فرستیم، پس همواره قرین اوست. در حدیث قدسی آمده است که خداوند می فرماید ای احمد، همانا عبادت 10 جزء است که 9 جزء آن طلب روزی حلال است. پس چون خوراکی و نوشیدنی خود را پاک کردی، در پناه و حمایت من هستی. طاعت حق در نماز است و دعا، روزه و حج و زکات رزق حلال. قرار بندگی میشنوین از مشهد مقدس و از رادیو دری در ادامه برنامه همراه میشویم با کارشناس محترم استاد شمشیری.
چه کار کنیم به آرامش برسیم؟ در قرآن کریم 5 تا سوره داریم که با قل شروع شده، 4 تا قلی که بلدید. یکی از اونا سوره جنه که اونم با قل شروع شده. اول در مورد جن یه صحبت هایی میخوام تقدیم حضور تو کنم. آیا جن وجود داره؟ بله. سوره جن رو بخونید متوجه میشید. جن دو نوعه، یا کافر یا مؤمنه. جن های کافر که مثل انسان ها خطا میکنن، دروغ میگن. جن های مؤمن کارهای نیک میکنن. جن های مؤمن به ما درس میدن. در سوره جن اومده، دقت بفهمید، خیلی نکته زیبا و ظریفه. جنهای مؤمن میگن ولن نشرک بربنا احدا، برای خدا شریک قرار ندید. یعنی از آینده نترسید، دواج نترسید، از فقر نترسید، ناامید نشید. پس جنهای مؤمن دارن به ما درس میدن، اما انسان از جن بالاتره. این خدمت رو بگم، این نکته ظریف و زیبا رو، انسان از همه موجودات بالاتره، میتونه کاری کنه از ملائک هم بالاتر بشه، اون هم پیروی از قرآن کریم. حالا هر کس با جن ارتباط داره گمراهه. آیه 6 بخونید، فزادوهم لحقا. در سوره ابراهیم آیه 22 آخرین گفتگوی شیطان و انسان رو بیان میکنه که روز قیامت شیطان میگه که من سرزنش نکنید، خودت سرزنش کن. من یه سجده نکردم رها شدم، اما از شما بیزارم، شما شرک ورزیدید. ما به جای اینکه پناه به اینها میبریم، پناه به خدا میبریم. پس هر کس دنبال سحر و جادو و جن و طلسم و این نوع مسائل متافیزیکی منفی بره، راه گمراهی رو رفته. ما مردم دوست داریم، میخوام آرامش پیدا کنم، دنبال این مسائل نرن، دنبال قرآن برن، چرا که قرآن هدایتگر، نور، راه مستقیم نشون میده. در سوره جن همین موضوع رو میگه، یهدی الی الرشد، شما رو میخوام رشد بدم. فآمنا به، پس ایمان بیارید به این کتاب. و جنا ایمان آوردن و عاشق این کتاب الهی شدن. خدایا به حق این قرآن کریم، به حق سوره جن قسم میدیم، این تخیلات منفی، ذهنیت های منفی و جن های شیطان رو از ما دور کن. چگونه دور کنیم؟ با خواندن سوره ناس و فلق و سوره زخرف آیه 36. با صلوات و سلام.
اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل صلی علی محمد و آل محمد.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز، با افق کابل و گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی 189 تا 195 از سوره مبارکه بقره با صدای قاری اجمند استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا Thank you. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر بأفق كابل از راديو دري مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای جمله خلق را ز بالا و ز پست آورده ز لطف خیش از نیست به هست، بر درگاه عدل تو چه درویش و چه شاه، در سایه عفو تو چه هوشیار و چه مست.